بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مع أن ظواهر الآيات الناهية لو نهزت للمان عن ظواهر الكتاب لمنعت عن حجية أنفسها. خاطر مبارک دوستان باشه، در این تنبیه چهارم مرحوم میرزای قمی یه اشکالی رو مطرح کرده بود، و اون این که اگر کسی مثلا به دلیل اجماع بگه واجب است عمل به ظواهر کتاب، این حکم مستلزم عدم جواز عمل به ظواهر کتابه. در واقع این حکم از وجودش عدمش لازم میاد. چرا؟ چون یکی از ظواهر قرآن که اجماع بر وجوب عمل به اون داریم فرضه، ظاهر اون آیاتی است که نهی میکنه از عمل به زن مطلقا، یعنی نهی میکند از عمل به زن که یکی از زنون هم ظواهر کتابه. لذا در واقع اگر شما گفتید که اجماع داریم بر جواز عمل به ظواهر کتاب بلکه وجوب عمل به ظواهر کتاب، خب ظاهر کتاب میگه تو حق نداری به زن عمل کنی. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. پس در واقع این اجماع داره تیشه به ریشه خودش میزنه. پس ظاهر این آیه ان الظن لا یغنی من الحق شیئا و آیات مشابه میگه به ظواهر قرآن نباید عمل کرد، برخلاف اون اجماعی که ابتدا عرض کردیم. جناب شیخ انصاری دو تا اشکال خواست مطرح بکنه. یه اشکالش رو در جلسه گذشته عرض کردیم. اشکال اول این بود که آیات ناهیه از عمل به زن تمام زنون رو شامل می شود، اما در خصوص ظواهر قرآن چون دلیل بر حجیتش داریم که دلیلمون مثلا اجماعه، خود این اجماع دلیل می شود در واقع که ما مخصص داریم برای اون آیات ناهیه از عمل به زن. در واقع دلیل عام ما که نهی از عمل به مطلق زن بود، به واسطه اجماع بر حجیت ظواهر قرآن تخصیص می خوره. اجماع میشه مخصص اون دلیل عام که نهی از عمل به مطلق زن بود. این اشکال اولی که در جلسه گذشته مطرح کردیم. اشکال دومی رو دوستان در این جلسه ایشون مطرح میکنه، و اون اشکال این است که ولو ما فرض بکنیم که ظاهر آیات ناهی از عمل به زن این توان را دارد که منع کند از عمل به ظواهر کتاب، فرض بکنید ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، این قدرت رو داره، این توان رو داره که منع بکنه از عمل به ظواهر کتاب. خب اینجا چون طبیعتا دلالتش عرض کنم خدمت شما به ظاهر است، یعنی این آیه اگر دلالتی هم دارد برای منع از عمل به ظواهر کتاب، این در واقع دلالتش به ظهور دیگه. وقتی دلالتش به ظهور شد، این تیشه به ریشه خودش میزنه، حجیت خودش هم زیر سوال میره. دقت میکنید؟ حجیت خودش هم زیر سوال میره. در واقع ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، حجیت ظهورش دیگه برای ما عرض کنم خدمت شما ثابت نمیشه. بعد شیخ انصاری میفرماید الا ان یقال انها لا تشمل انفسها. مگر اینکه کسی بگه آقا این آیه شامل خودش نمیشه، یعنی شما نمیتونید به واسطه این آیه خودش رو کنار بزنید. نه، این آیه آیات ظاهر دیگر قرآن رو، آیات دیگری که ظاهرن در قرآن، اونا رو کنار میزنه، حجیتشو زیر سوال میبره، اما حجیت خودش رو به عنوان یکی از ظواهر قرآن نمیتونه از بین ببره. الا ان یقال انها لا تشمل انفسها. خب اینجا یه سوالی که پیش میاد که باید حلش بکنیم دوستان این است که خب چطور این آیه شامل خودش نمیشه؟ به چه دلیل جناب شیخ انصاری میفرماید این آیه شامل خودش نمیشه؟ مگه میشه یه آیه یه حرف کلی بزنه اما شامل خودش نشه؟ ببینید، به نظر میرسه شاید این فرمایش مرحوم شیخ انصاری که فرمود الا ان یقال انها لا تشمل انفسها، بر این اساس است که برخی از مطالب عرفن شامل خودش نمیشه، چون اگر شامل خودش بخواد بشه با مشکل مواجه میشیم. من چند تا مثال بزنم، یکی دو تا مثال بزنم براتون. مثلا اگر ما یه روایتی داشتیم که شما برای هر کاری بسم الله الرحمن الرحیم بگید، یعنی هر کاری رو با بسم الله الرحمن الرحیم شروع بکنید، خب این دلیل، این روایت، این بیان شامل خود بسم الله الرحمن الرحیم نمیشه که. چرا شامل خود بسم الله الرحمن الرحیم نمیشه؟ علتش این است که وقتی شما بسم الله الرحمن الرحیم میگید برای اینکه مثلا میخواید یک کاری رو شروع بکنید، اگر بنا باشه برای بسم الله الرحمن الرحیم گفتن هم یه بسم الله الرحمن الرحیم دیگه بگید، خب اون بسم الله الرحمن الرحیم دوم هم نیاز به یک بسم الله سومی داره، بسم الله سوم هم نیاز به یک بسم الله دیگری داره. خب پس این که گفتن برای هر کاری بسم الله بگید، نه برای خود بسم الله گفتن، این که تسلسل میشه که. پس این دلیل شامل خودش نمیشه. یا مثلا گفته شده که وقتی نام مبارک پیغمبر اکرم رو میشنوید صلوات بفرستید، بگید اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب در صلوات دو بار یا لااقل عرض کنم یک بار نام پیغمبر برده میشود، حالا ولو مثلا اون دومی رو و آلهی بگه، طرف ضمیر بیاره، اما بالاخره نام پیغمبر حداقل یک بار در صلوات هست. خب اگر شما بگید هر وقت نام پیغمبر رو شنیدید صلوات بفرستید، این حرف، این دلیل نمیتونه شامل نام پیغمبر اکرم در خود صلوات بشه. چرا نمیتونه شامل نام پیغمبر در خود صلوات بشه؟ چون لازمش تسلسله. اگر بنا باشه من هر وقت صلوات میفرستم به خاطر اون نام مبارک پیغمبر در خود صلوات دوباره یه صلوات دیگه بفرستم، خب اینجا الی یوم القیامه من صلوات بفرستم هیچ کار دیگه هم تو زندگیم نکنم، بازم آخریش میمونه، یعنی باز صلوات ها تمام نمیشه. دقت میکنید؟ پس این حرف که بگیم هر وقت نام پیامبر رو شنیدید صلوات بفرستید، این شامل خود صلوات نمیشه. دقت میکنید؟ حالا در ما نحن فی هم گویا کسی میگه آقا این آیه شریفه ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، میگه زن حجت نیست، ظواهر حجت نیست، این شامل خود این آیه نمیشه. دقت میکنه؟ چون اگر آیه خود آیه رو بخواد شامل بشه از وجودش عدمش لازم میاد. به این بیان مثلا بگیم که انها لا تشمل انفسها. بعد یه فتعملی داره، اجازه بدید من فتعمل رو عبارت براتون میگم. این عرض کنم دو خط رو بخونیم، مع ان ظواهر الآیات الناهیه، با اینکه ظواهر آیات ناهیه مثل ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، لو نهزت للمن عن ظواهر الکتاب، اگر قدرت داشته باشه، نهزت یعنی قدرت، قادر باشد برای منع از ظواهر کتاب، لمنعت عن حجیت انفسها. این منعت رو معلوم بخونید، ظاهرا من اول مجهول خوندم، معلوم مناسبه، یعنی منع می کند این عرض کنم ظواهر آیات از حجیت خود این آیه، چون خود این آیه هم داره به حسب ظهور خودش میگه که به زن عمل نکنید، نه به حسب نص و تصریح. الا ان یقال، مگر این که گفته شود انها لا تشمل انفسها، مگر این که کسی بگه این شامل خودش نمیشه، از باب این که مثلا این که میگن برای هر کاری بسم الله بگید، برای هر وقت نام پیغمبر رو شنیدید صلوات بفرستید، اینا شامل خودشون نمیشه. اینجا هم بگیم شامل خودش نمیشه، چون لازمش این است اگه بخواد شامل خودش بشه از وجودش عدمش لازم میاد، رو این حساب بگیم شامل خودش نمیشه. فتعمل، این فتعمل رو دوستان ممکنه بگیم اشاره به این است که آیه به منات عرض کنم آیه شامل خودش هم میشود، یعنی این فرق میکنه با اون جریان بسم الله، با جریان نام مبارک پیغمبر اکرم. نه، منات این که میگیم ان الظن لا یغنی من الحق شیئا چیه؟ منات نهی از عمل به زن، زن بودن زن است. منات نهی عدم علم است. وقتی زن و عدم علم منات نهی است، خب خود این آیه رو هم شامل میشه. بالاخره خود این آیه هم به منات زن و عدم علم داره به ما میگه شما حق ندارید به زن عمل بکنید. لذا اگر منات نهی در آیه رو ما شامل در واقع توجه بهش بکنیم، طبیعتاً باید شامل خودش هم بشود. این اشاره رو در فتعمل مرحوم آخوند قمی در قلائد الفرائد جلد 1 صفحه 141 مطرح فرموده. این عرض کنم تا اینجا. آخر کار دوستان یه مطلب دیگری ایشون داره و اون مطلب این است که در مقابل توهمی که گذشت و جناب شیخ انصاری اون توهم رو پاسخ داد، یه توهم دیگری مطرح شده و اون توهم دوم این است که خروج ظواهر کتاب از آیات ناهیه اینجور نیست که به تخصیص خارج شده باشه. نه، تخصیص نخورده. آخه تا به حال جناب شیخ انصاری گویا میخواست بفرماید این تخصیص خورده، درسته به زن نباید عمل کنیم، اما خصوص زنی که از ظواهر آیات قرآن برای ما به دست میاد این حجیت داره و تخصیص خورده، حجیتش برای ما ثابت شده. حالا متوهم چی میگه؟ متوهم میگه نه، خروج ظواهر کتاب از آیات ناهیه به تخصص است، یعنی تخصصا خارجه. چرا؟ علتش این است که ما دلیل قطعی داریم بر حجیت ظواهر. وقتی قطع داریم به حجیت ظواهر، دیگه ظواهر زن محسوب نمیشن، اصلا ظواهر برای ما قطع هستن، چون قطع به حجیتش داریم. وقتی علم شد، تخصصا اصلا زن نیست که بخواد آیه شاملش بشه. اینم عرض کنم خدمت شما حرف برخی که البته شیخ انصاری میفرماد و فیه ما لا یخفا، درش اشکالی وجود داره که عرض کنم مخفی نیست. اشکالش هم دوستان اینه که ولو ما دلیل قطعی بر اعتبار ظواهر و حجیت ظواهر داشته باشیم، این باعث نمی شود که ظواهر بشه قطع. نه، ظواهر زن است، اما این زن به جهت دلیل قطعی که بر حجیتش داریم میشه زن معتبر، میشه زن خاص. دقت میکنید؟ اینجور نیست که علم بشه و تخصصا از بحث ما خارج باشه، یعنی حکمن حکم علم رو پیدا میکنه، نه حقیقتا. اینجور نیست که حقیقتا علم باشه، نه، حکم علم رو پیدا میکنه و زن معتبر هست. نگاه کنید عبارت رو، و به ازای هازت توهم توهمون، در مقابل این توهم یه توهم دیگری وجود داره و اون توهم این است که ان خروج ظواهر الکتاب عن الآیات الناهیه، خروج ظواهر کتاب از آیات ناهیه، کتاب حال می گفتیم از باب تخصیص، نه، لیس من باب تخصیص. این متوهم میگه این تخصیص نخورده، بل من باب تخصص، بلکه تخصصا خارجه. چطور تخصصا خارجه؟ لأن وجود القاطع، به خاطر اینکه وجود دلیل قطعی، القاطع یعنی دلیل قطعی، دلیل قطعی علی حجیتها، وجود دلیل قطعی بر حجیت ظواهر، یخرجها عن غیر العلم الی العلم، خارج می کند عرض کنم ظواهر را از غیر علم به علم. وقتی دلیل قطعی داشتیم در واقع ظواهر کتاب میشن برای ما قطع، و وقتی قطع شد ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اصلا شاملش نمیشه تخصصا از ان الظن لا یغنی من الحق شیئا خارجه. که شیخ انصاری میفرماید که عرض کنم خدمت شما، بله، و فیه ما لا یخفا، یعنی در این حرف مطلبی است که مخفی نیست. اون مطلبم این است که درسته ما دلیل قطعی بر حجیت ظواهر داریم، اما این دلیل قطعی بر حجیت ظواهر باعث نمی شود که ظواهر بشه قطع، بشه علم. نه، ظواهر حجیتش علمیست، حجیتش قطعیست، و الا خودش میشه زن، اما چون این زن دلیل قطعی بر حجیتش داریم میشه زن معتبر، حکم علم پیدا میکنه، نه اینکه حقیقتا علم باشه. این عرض کنم تتمه ای که در واقع تنبیه چهارم داشتیم. خب بریم سراغ عرض کنم حجیت و ظواهر به نسب الی من لم یقصد افهامه یا یقصد افهامه. ببینید دوستان بزرگوار، من ارتباط این بحث رو با بحث‌های قبلی روشن بکنم. خاطر مبارکتون باشه دوستان، ما صفحه 137 عرض کردیم اصل اعتبار ما یعمل لتشخیص مراد المتکلم محل بحث نیست، یعنی همه اونچه که یعمل لتشخیص مراد المتکلم معتبر است و معتبر بودنش محل بحث و کلام نیست. البته دو تا تفصیل در بحث ظواهر الفاظ داریم، در بحث ظواهر الفاظ دو تا تفصیل داشتیم. یک تفصیلش رو دوستان یادتون باشه صفحه 139 تا صفحه 159، یعنی تو این 21 صفحه سابق بحث کردیم، تفصیل بین ظواهر قرآن و غیر ظواهر قرآن. یعنی یه عدد اخباریین اومدن گفتن آقا ظواهر بر دو دستن، یک ظواهر قرآن که حجت نیست، دو ظواهر غیر قرآن که اونا حجت است. درست شد؟ ظواهر قرآن رو اینا حجت نمی دونستن. بحثش تو این 21 صفحه سابق گذشت و تمام شد. اما یه تفصیل دومی داشتیم، اون تفصیل دوم دوستان تفصیل بین مقصودین به افهام و غیر مقصودین به افهام بود، که می گفتن ظواهر برای غیر مقصودین به افهام حجیت ندارد، که ما از اینجا صفحه 160 تا صفحه 169 یعنی 10 صفحه می خواهیم در مورد این مسئله بحث بکنیم. قائل این تفصیل دوم دوستان مرحوم میرزای قمی صاحب قوانین است، صاحب قوانین مرحوم میرزای قمی صاحب این تفصیله. حالا فقط یه نکته رو خوب توجه بکنید، و اون نکته این است که مقصود به افهام یعنی چه کسی؟ ببینید مقصود به افهام یعنی کسی که قصد متکلم یا قصد کاتب، اون وقتی که نامه ای مینویسه، کتابی مینویسه، نوشته ای داره، قصد متکلم یا قصد کاتب این است که مطلب خودش رو، حرف خودش رو، نوشته خودش رو به او بفهماند، به او برساند. مثلا بنده وقتی که فرض کنید تو کلاس حضوری من کلاس میگذارم 20 نفر، 30 نفر، 10 نفر، 5 نفر، 50 نفر سر کلاس من هستن، خب طبیعتا وقتی درس میگم در کلاس خودم مقصودم این است که مطلب رو افهام کنم به این مخاطبین، یعنی به این 5 نفر، به این 10 نفر، به این 20 نفر، به این 50 نفر، به اینا میخوام عرض کنم ابهام کنم، نه به غیر این افرادی که سر کلاس من نشستن. یا مثلا نویسنده کتاب ممکنه قصد او افهامش به هر کسی باشد که این کتاب رو مطالعه میکنه، ممکنم هست نه کتاب تخصصی خاصی نوشته برای افراد خاص. مثلا فرض کنید کسی که کتاب پزشکی مینویسه، کسی که کتاب فقهی مینویسه، کسی که کتاب اصولی مینویسه، این طبیعتا مخاطب خودش رو فقط کسانی فرض میکند که با اون علم آشنایی دارند، اونها میشن مخاطبش. اما کسی که مثلا یه مطلب عام مینویسه، یه داستانی رو مینویسه، طبیعتا ممکنه مخاطب او تمام افرادی باشن که این کتاب رو مطالعه میکنن. حالا نسبت به اخبار ائمه علیهم السلام که از اون ائمه معصومین علیهم السلام صادر شده، اگر مثلا در جواب سوال سائل امام چیزی فرموده باشن، ممکنه بگیم ما نسبت به اون روایت که در جواب سوال سائل مطرح شده مقصود به افهام به حساب نمیاییم. ما نسبت به آیات قرآن چه بسا بگیم مفهوم مقصود به افهام نیستیم، هم در روایاتی که مثلا داره سوال سائلی رو پاسخ میده هم در آیات قرآن. چرا؟ به خاطر اینکه خطابات قرآن طبق این حرف مقصود به افهامش ما نیستیم. یعنی قرآن مثل کتاب‌های عمومی نیست که بگیم یک کتابی نوشته شده برای اینکه عرض کنم خدمتتون همه ازش استفاده کنن، نه، مقصود به افهامش در واقع طبق این بیان اون کسانی است که آیات عرض کنم در زمان اونها نازل شده و پیغمبر اکرم آیات نازل شده رو برای اونها در واقع خونده، اونها مقصود به افهام هستن. و چه بسا بگیم اصلا مقصود به افهامش فقط ائمه معصومین علیهم السلام، خود پیغمبره، باید پیغمبر منظور آیه رو توضیح بده. حتی اون کسانی که در زمان پیغمبر جز اصحاب پیغمبر هم به حساب می اومدن، چه بسا بگیم اونها هم عرض کنم خدمت شما مقصود به افهام نیستن. حالا مرحوم میرزای قمی میفرماید که ظواهر برای مقصودین به افهام، برای خود مقصودین به افهام از باب ظن خاص حجته. حالا یا به دلیل اجماع یا به دلیل بناء عقلا و هر دلیلی که آوردیم برای حجیت ظواهر، ظواهر برای مقصودین به افهام از باب ظن خاص حجته، یعنی یک ظن معتبر، ظن خاص محسوب میشه و حجته. و نیازی عرض کنم نیست که ما از باب دلیل انسداد حجیت اون رو ثابت کنیم. دقت میکنید؟ ما لازم نیست از باب دلیل انسداد بخوایم حجیت اون رو اثبات کنیم. نه، دلیل انسداد رو هم که قبول نداشته باشیم، از باب ظن خاص ظواهر برای مقصودین عرض کنم خدمت شما به افهام حجیت دارد. اما نسبت به غیر مقصودین به افهام، مرحوم میرزای قمی میگه ظواهر حجت نیستن از باب ظن خاص، نه اجماع داریم نه بناء عقلا داریم. اگر بخواد حجت باشد از باب دلیل انسداد که حجیت مطلق ظنون به اون دلیل انسداد ثابت میشه، از اون باب باید ما حجیت ظواهر رو برای غیر مقصودین به افهام ثابت بکنیم، که طبیعتاً کسی میتونه حجیت ظواهر رو برای غیر مقصودین به افهام بپذیره که دلیل انسداد رو پذیرفته باشه، و الا اگر دلیل انسداد رو نپذیرفته باشه، عرض کنم طبیعتاً حجیتش زیر سوال است و مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت. خب تا اینجا یه مقداری عبارت رو بخونیم. حجیت الظواهر بالنسب الى من لم یقصد افهامه، حجیت ظواهر نسبت به کسی که قصد نشده از افهامش. این دیگه کار به خصوص قرآن هم نداره ها، چه قرآن چه روایات، اگر ما مقصود به افهام نباشیم طبیعتاً ظواهر اون روایت، ظواهر اون قرآن برای ما حجت نخواهد بود. و اما تفصیل الاخر، این تفصیل الاخر عرض کنم صفحه 137 رو دوستان بیارن، صفحه 137. اونجا یادتون باشه تو عمل قسم الاول ابتدا ایشون فرمود اعتبار این قسم اول، یعنی ما یعمل لتشخیص مراد المتکلم، فی الجمله محل اشکال و خلاف نیست. اونی که محل اشکال و خلافه چند سطر بعدش میگه و انما الخلاف و الاشکال وقع فی موضعین، احدهما جواز العمل به ظواهر الکتاب، که تا صفحه 160 تا اینجا اون احدهما رو بحث کردیم. این تفصیل دیگری که ایشون میگه اما تفصیل الاخر، همون اثانی اونجاست، اثانی ان العمل به ظواهر مطلقا فی حق غیر المخاطب بها قام الدلیل علیه بالخصوص ام لا. ها؟ یعنی این بحث عرض کنم مقصودین به افهام و غیر مقصودین به افهام، که در واقع مرحوم میرزای قمی فرق گذاشته بین این دو، این رو میخوایم الان مورد بحث قرار بدیم. پس تفصیل اول بین ظواهر کتاب و غیر کتاب بود که ما بحثش رو گذروندیم. تفصیل دوم بین مقصودین به افهام و غیر مقصودین به افهام است که تازه میخوایم بحثش رو مطرح بکنیم. ایشون میفرماد و اما تفصیل الاخر فهو الذی یظهر من صاحب القوانین. این تفصیل دوم اونیست که ظاهر شده از مرحوم میرزای قمی صاحب قوانین، فی آخر مسئله حجیت الکتاب، در آخر مسئله حجیت کتاب، و فی اول مسئله الاجتهاد و تقلید. دو تا آدرس داده، یعنی مرحوم صاحب قوانینا در دو جای قوانین این مطلب رو مطرح کرده که هر دو آدرس رو هم پاورقیتون مطرح کرده، میخواد بگه این تو دو جای کتاب قوانین اومده. خب حالا این تفصیل چیه؟ و هو الفرق بین من قصد افهامه بالکلام. این تفصیل هو ضمیرشو بزنید به عرض کنم این تفصیل، این تفصیل فرق گذاشتن بین کسی است که قصد شده افهامش به کلام، یعنی متکلم یا نویسنده قصد کرده که بفهماند کلام خودش را به او، این رو قصد کرده، درست شد؟ فالظواهر، ایشون فرموده صاحب قوانین فرموده ظواهر حجتون به نسبه الیه، ظواهر حجت است نسبت به مقصود به افهام، من باب ظن الخاص، از باب ظن خاص، سواء کان مخاطبا کما فی الخطابات الشفاهیه، چه مخاطب باشد مثل خطابات شفاهیه ام لا، یا نه مخاطب نباشه، مخاطب عرض کنم فرد نباشه، مثل چی؟ مثل نویسنده، در واقع نوشته کما فی الناظر فی الکتب المصنفه لرجوع کل من ینظر الیها، اونچنان که در فردی که نظر میکند و نگاه میکنه در کتابی که تصنیف شده نوشته شده برای رجوع هر کسی که نگاه کنه به اون کتاب، یعنی کتابای عمومی که مال همه است، نه کتابای خاص که مال یه عده خاصی است. و بین من لم یقصد افهامه بالخطاب، این بینه عدل اون بین بالاست، الفرق بین من قصد افهامه بالکلام و بین من لم یقصد افهامه بالخطاب، بین کسی که قصد نشده افهامش به خطاب، که امثالنا مثل امثال ما به نسبت الی اخبار الائمه، امثال ما نسبت به اخبار ائمه علیهم السلام، اون اخباری که از صادر عنهم فی مقام الجواب عن سؤال السائلین، یه سائلی اومده سوالی رو از امام پرسیده، امام هم جوابش رو دادن، خب امام برای او جواب دادن، او مقصود به افهام امام بوده نه ما، لذا ما نسبت به چنین روایاتی مقصود به افهام به حساب نمیایم. و به نسبه ال کتاب العزیز، این به نسبه رو عطف کنید به نسبه سطر قبل، یعنی که امثالنا به نسبه ال کتاب العزیز، یعنی ما نسبت به قرآن مقصود به افهام نیستیم، بنا ان علی عدم کون خطاباتهی موجه الینا، بنابر اون نظری که معتقد است که خطابات قرآن متوجه ما نیست، یعنی ما مقصود به افهام قرآن نیستیم و عدم کونهی من باب تألیف المصنفین، کتاب خدا از باب تألیف مصنفین نیست که عمومی باشه هر کی خواست بفهمه، نه، اینا رو باید اهلش بفهمن، باید مثلا معصوم بفهمه برای ما توضیح بده. فالظهور اللفظی لیس حجتا حین اذن لنا، ظهور لفظی این دسته از روایات، ظهور لفظی آیات کریمه قرآن حجت نیست برای ما، الا من باب الظن المطلق الثابت حجیته عند انسداد باب العلم، یعنی میخواد بگه از باب ظن خاص برای ما حجت نیست، اگرم حجت باشه از باب ظن مطلق است ها، که ثابت از حجیتش نزد انسداد باب علم، یعنی فقط کسی که انسداد باب علم را پذیرفته اونه که میتونه بگه عرض کنم این ظواهر قرآن یا ظواهر این دسته از روایات برای ما حجته، چون انسدادی است، انسدادی هم میگه مطلق ظنون حجته، اینم از جزء مطلق ظنونه، اما اگر کسی انسداد رو قبول نداشته باشه طبیعتا اینا برای غیر مقصودین به افهام حجت نیست، چون ظن خاص نسبت به اینها حجیتش رو در واقع ثابت نمی کنه، یعنی ظن خاص نیست که بخواد حجیتش به واسطه اجماع یا بناء عقلا و امثال اینها اثبات بشه. خب ببینید تا اینجا خوب دقت کنید چه عرض می کنم، تا اینجا بیان جناب محقق قمی، میرزای قمی رو، صاحب قوانین رو ما مطرح کردیم. فرمایش صاحب قوانین تا اینجا عمدتاً بیان ادعا بود، یعنی ادعا رو مطرح کرد اما دلیل نیاورد، یعنی هرچی ما تو عبارت این پاراگراف میگردیم دلیلی مطرح نشده، فقط ادعا مطرح شده، چون دلیل مطرح نشده جناب شیخ انصاری تلاش میکنه که دلیلی رو برای جناب میرزای قمی اقامه کنه و تمام همت خودش رو به کار میگیره در حدود 3 صفحه، یعنی از این یمکن توجیه تا اواخر صفحه 163 ایشون تلاش میکنه فرمایش مرحوم میرزای قمی رو به کرسی بنشاند، یعنی تلاشش این است که عرض کنم مطلب رو جا بندازه و از مرحوم میرزای قمی دفاع کنه، البته از آخر صفحه 163 به بعد عرض کنم میره سمت نقد کردن فرمایش میرزای قمی که دیگه انشالله جلسه آینده اینا رو آرام آرام میریم جلو تا ببینیم به کجا میرسیم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.